بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از مبحث کمی از اسرار ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اجازه بدید ابتدا یکی دو تا از سوالهایی که ارتباط مستقیم داشت با بحثمون اونها رو یه مقدار توضیح بدم، بعد بحثمون رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. چون من بخشی از سوالها رو دیروز نخوندم، یعنی نرسیدم که بخونم. اون سوالها رو توشون یکی دو تا سوال دیدم که خوب هست قبل از ادامه بحث مطرح بشن. فرمودن که شما فرمودید در مسئله حسادت ممکن است کسی حسادت خود را با مطرح کردن مشکل فرد بروز دهد، پس مسئله انتقاد و انتقاد پذیری چه می شود؟ درسته، ظاهر عرض بنده این بود که ممکنه ما حسادتمون رو نسبت به رفیق همکلاسی خودمون با انتقاد کردن بجا از او بروز بدیم، و یا آتش حسادت خودمون رو با انتقاد بجایی که از او داریم بخوایم خاموش بکنیم و خودمون رو ارضا بکنیم. در این تردیدی نیست، ضمن اینکه کار انتقاد کار درستی است و خودش میتونه از سر انگیزه دلسوزی و محبت حتی انجام بگیره. همین انتقاد رو ما با انگیزه حسادت میتونیم انجام بدیم، همین انتقاد رو با انگیزه محبت میتونیم انجام بدیم. بنده عرض نکردم اگر کسی انتقاد کرد حتما حسوده، گفتم اگر کسی حسادت کرد حتما یه کاری میکنه ولو شده یک انتقاد. امیدوارم پاسخ سوال مشخص شده باشه. درست شد؟ توضیح نمیخواد؟ گاهی هم یه بلی بفرمایید همچین زیاد هزینه ای نخواهد داشت. بنده عرض نکردم که کسی که انتقاد میکنه حتما حسوده، بلکه عرض کردم کسی که حسودی میکنه حتما باید یه کاری بکنه ولو انتقاد خوب، که اصل انتقاد باید مطرح بشه بالاخره اثر دلسوزی. ببینید الان این سوال ارتباطش با بحث خیلی روشن و مشخص بود، ولی بیشتر از این که سوال از بحث باشه سوال از مثال بحث بود، از خود بحث سوال نبود. خیلی من علاقمندم که بیشتر از این که اصرار داشته باشم بر پاسخ دادن به سوالها، تأکید بورزم بر کیفیت سوالها و ارزیابی کنیم سوالها رو و سوال کردن رو با هم دیگه مورد نقد قرار بدیم. این ارزشش بالاتر از اینه که من یه سوالی رو همجوری جواب بدم و رد بشم. اون تا این سوال یه مقدار خیلی دقیق تر از سوال قبلی ارتباط داره با بحث. فرمودن که یکی از دوستان تا چه حد یک انسان باید تسلیم نظام تسخیری شود؟ حد و مرز بنده دیگری شدن چیست؟ چگونه میتوان مقابله کرد؟ در رابطه با ولایت چطور و چقدر باید تسلیم بود؟ ببینید دوستان من، اون قسمت آخر سوال مال بحثای جلوه که چجوری در ارتباط با ولایت ما باید تسلیم باشیم. این به سرعت جلو رفتن جزو سوالهاییه که مال قسمتهای بعدی بحثمونه. ما هنوز ولایت رو مطرح نکردیم، اما قسمتهای ابتدایی بحث خصوصا بند اول بسیار سوال به جاییست. فرمودن که تا چه حد انسان باید تسلیم نظام تسخیری بشه. اگر کسی طی یک دلیل منطقی و ضرورت حیاتی، ضرورت اجتماعی، ضرورت معنوی اومد برتری بر ما پیدا کرد و ما نیازمند بودیم که از او تبعیت بکنیم، از او به این گونه استفاده بکنیم که تحت تسخیر او در بیاییم، حتی مزدی به او بدهیم که کاری را برای ما انجام بدهد، اگر دلایل منطقی داشت که این منطق رو میتونیم در متن دینمون ملاحظه کنیم، در متن شؤون انسانی و فضائل اخلاقی ملاحظه بکنیم، میشه در مورد جزئیاتش بیشتر صحبت کرد. اگر دلایل منطقی داشت هم باید بپذیره، شاخشونه علکی کشیدن فایده نداره. اما اگر یه جایی دلیل منطقی برای پذیرش این نظام تسخیری وجود نداشت، اونجا به خود ما هم خداوند متعال دستور میده که مقاومت بکن. مثلا یکی دو تا مثال بزنم. یزید بخواد جان امام حسین رو بگیره یا ایشون رو وادار بکنه به تبعیت کردن، امام حسین تبعیت نمیکنه، میفرماید من تسلیم نمیشم، جان خودش رو هم در این راه میده. ولی تو خیلی از شرایط دیگه خیلی از مؤمنین مأمور میشن جان خودشون رو حفظ بکنن و یه گوشه هایی از نظام تسخیری رو به صورت سوری بپذیرن، گاهی از اوقات هم به صورت واقعی میپذیرن. هر ستاشو من میتونم در ارتباط با امام حسین مثال بزنم. امام حسین علیه السلام جان خودشو داد و تسلیم نظام تسخیری در ارتباط با به اصطلاح حاکمیت یزید نشد، اما در ارتباط با معاویه‌ای که برادرش امام حسن مجتبی طی مصالحی صلح‌نامه امضا کرده بودند، تسلیم این نظام تسخیری شد. تسلیم شدنش هم یه تسلیم شدن سوری و مصلحتی و تاکتیکی بود، به دلیل اینکه به برخی از منافع دیگر مثل روشن شدن مردم برسه. همین امام حسین یک جا هم تسلیم بودنش یک تسلیم بودن حقیقی بود در نظام تسخیری. اونجایی که می اومدن می گفتن امام حسین قیام کن، امام حسین می فرمود امام من امام حسنه. اینجوری نیستش که من از برادرم امام حسن تبعیت نکنم، من یه شیعم الان و امام حسن اگر قیام نکرده او باید فرمان بده، اصلا از من سوال نکنید. ببینید امامت امام حسن مجتبی رو حقیقی می پذیره، خلافت و جانشینی مثلا معاویه رو مصلحتی می پذیره، در مورد یزید اصلا به هیچ نحو مصلحتی هم نمیپذیره، پاش جان خودش رو هم میده. ما در ارتباط با نظام تسخیری چقدر باید تسلیم بشیم، چقدر نباید تسلیم بشیم، واقعا به مواردش بستگی داره و حد و مرزهای بسیار حساسی داره. قواعد بسیار زیادی هم تو اینجا هست که همه قواعد دینی رو آدم باید بریزه جمع‌بندی بکنه تا در یه صحنه نتیجه بگیره که تسلیم بشه یا تسلیم نشه. حضرت امام وقتی میخواست صلح با عراق رو بپذیره، فرمود من این جام زهر رو مینوشم و قطعنامه رو قبول میکنم و اون قطعنامه به اصطلاح مربوط به پذیرش آتش بس و صلح با عراق رو قبول کردم. خب اینو باید فقط فرمانده کل قوا اعلام بکنه، این کسی که در اون مقام ولایت قرار داره. هر کی دیگه نظر بده نظرش به اصطلاح مورد قبول نیست. یکی از کارکردهای ولایت، بحثمون رو داریم میبریم جلوها، بعدها به این توضیحات خواهیم رسید، یکی از کارکردهای ولایت اساساً همینه که بیاد مرز تسلیم شدن و تسلیم نشدن رو در حرکت‌های بزرگ اجتماعی مشخص بکنه. حضرت امام وقتی که شورای امنیت میگفتن که شما باید صلح رو بپذیرید، میفرمود نمیپذیریم، هرچند هرچی کشته بدیم، هرچند مملکتمون ضعیف بشه، ما باید نپذیریم و ایستادگی بکنیم، که این ایستادگی ها طبیعتاً در دراز مدت به نفع مملکت ما بود. اگر ما زودتر از اون موعدی که امام فرموده بودن تسلیم می شدیم، تا همین الان باید مدام کشته می دادیم، تا همین الان صدام برقرار بود و ما هم اسیر و عبیر صدام بودیم. خب پس مرز تسلیم شدن یا تسلیم نشدن جدای از قواعد بسیار زیاد دینی که داره، جمع‌بندیش در زندگی اجتماعی به عهده ولی فقیهه، به عهده امامه، به عهده ولیه، حالا اون ولی پیغمبر باشه، امام باشه، نائبش باشه، نائب خاص یا نائب عام باشه. اما در زندگی شخصی هم همینطور، شما میری سر کار توی اداره‌ای شروع میکنید به کار کردن، تا چقدر باید مدیریت مدیرتو بپذیری به صورت واقعی، تا چقدر باید مدیریت مدیرتو بپذیری به صورت ظاهری، و از چه زمانی به بعد اصلا نباید بپذیری. تا اون زمانی که مدیر شما میخواد مدیریت کنه کارخونه رو، اداره رو اداره بکنه، مدرسه و دانشگاه رو اداره بکنه و داره رفتار منطقی انجام میده، باید بپذیری به عنوان یک پذیرش واقعی. بالاخره مدیر شما باید حرف مدیر رو گوش بکنید و الا جامعه اداره نخواهد شد. اما مدیر یه جایی میاد هوای نفس خودش رو بروز میده، میگه من این حرفم منطقی هم نباشه، دلم میخواد تو این حرف رو گوش بکنی. آدم تا یه حدی هم اونجا وظیفه داره گوش بکنه، حالا بازم حدش رو صحبت میکنم. از یه حدی به بعد گفت دلم میخواد شما یه ملق بزنی از این طبقه چهارم به پری پایین و مغز خودتو متلاشی بکنی. این صداش من خوشم میاد که شما مغزتو متلاشی بشه. خب آدم اونجا گوش نمیکنه. احیانا ممکنه یه کشیده هم زیر گوشی همچین مدیر جلبی بخوابونه که دیگه به کس دیگه از زیر دستانش همچین دستوراتی نده. خب اونجایی که خیلی فاحشه رفتار مدیر که آدم دیگه مدیریتشو نمیپذیره، کار ساده است. اونجایی که خیلی منطقیه باز کار ساده است. کار میمونه، مشکل میمونه اونجایی که مرزش خیلی ظریفه. من نمیدونم اینجا بابامو احترام بگذارم اینجا روش وایسم. من نمیدونم در زندگی اصلا زناشویی خودم همسر خودم رو چقدر احترام بگذارم، چقدر بهش بگم چشم، تا چه حدی. مرز دقیق تبعیت از این نظام تسخیری از هر کسی، آقای دکتری که بهش مراجعه کردی، رئیس اداره، هم کلاسی خودت، نمیدونم از همسر خودت، بابای خودت، مادر خودت، فرق نمی کنه، همسایه خودت، مرز اینها رو اخلاق تعیین می کنه. در مرحله اول حقوق تعیین می کنه، احکام حقوقی. در مرحله دوم احکام اخلاقی تعیین میکنه. به شدت دشواره. سوال کننده این بود که تا چه حد، سوال این بود تا چه حد یک انسان باید تسلیم نظام تسخیری بشه. یه مقدارش که کاملا منطقی مشخصه، هم در تبعیت هم در عدم تبعیت. یه مقدارش هم که به اصطلاح ابهام پیدا میشه، با قوانین حقوقی آدم تبعیت میکنه. یه مقدارش هم دیگه برمیگرده به قوانین عرفانی و قوانین معنوی و قوانین اخلاقی که اونجا روح خیلی پرنور و قلب سرشار از ایمان نیاز داره. من یه مثال براتون بزنم. فرمانده پادگان نظامی خلبانهای ایرانی تو آمریکا زمان شاه بهش گزارش دادن، یکی از خلبانهایی که از ایران اومده اینجا داره آموزش میبینه اهل خرافات، بچه متدینیه و نماز میخونه. گفت نماز دیگه چه؟ گفت بالاخره اینه، ارتش شاه هم نباید نماز خون توش داشته باشه، اینو اخراج کنید. بخشهای امنیتی و حفاظتی ارتش آمریکا این گزارش رو دادن به فرمانده اون پادگان. فرمانده پادگان هم یه آقا رو صدا زد، این آقای خلبان اسمش چیه؟ داستانش رو شاید شنیده باشید. کی؟ آقای بابایی. آقای بابایی رو خبر کرد و داد و بیداد سرش کرد، تلفن زنگ زد، تلفن رو برداشت، شروع کرد به گوش کردن و صحبت کردن. آقای بابایی دید اذان شده، از رو ساعت ها، نه اینکه اذان بگن، دید اذان شده و بعد گفت چیکار کنم، حالا وایستم، فرمانده هم احتمالاً میخواد ما رو اخراج کنه به خاطر نماز خوندنمون. خدا رو تبعیت کنیم. این نظام تسخیری، این سوالش اینجاست که من چقدر باید بپذیرم تسلیم بشم که بابا اینا فعلا تو موضع زور نشستن، من باید چیکار کنم؟ بپذیرم دیگه، حالا بپذیر بعدم میری نماز تو میخونی، یا مثلا دیگه یه کارش میکنی بعدن، عوضش باید تو بالاخره شایستگی های خودتو در خدمت به مردم، در مبارزه با شاه و اینها باید شایستگی های خودتو اثبات بکنی و بالاخره مدرک خلبانه بگیری. هزار تا توجیه آدم میتونه بکنه، ولی ایشون برق معنویت فقط، هیچ منطقی اینجا نمیتونه مثل برق معنویت کار بکنه. برق معنویت روشن شد، روزنامه را از روی میز آقای فرمانده برداشت، فرمانده عصبانی که داشت اینشون رو توبیخ میکرد انداخت زمین، شروع کرد جهتم یافت و الله اکبر نماز خوند. فرمانده تلفنشو قطع کرد، داد و بیداد، نمازم که میدونید شکستنش حرامه دیگه، مگر اینکه چجوری اضطرار پیش بیاد. آقای بابایی هم اینجا احساس کرد نظام تسخیری رو نباید تسلیمش بشه، نمازشو ادامه داد. نمازش که تموم شد، این آقا گفتش که تو چیکار میکنی اینجا؟ گفت من دارم نماز میخونم. نماز چیه؟ گفت خدای ما اینجوری گفته و ما هم اینجوری. اونجوری توضیح داد براش. آقای فرمانده هم برگشت گفتش که من بنا بود به این دلیل تو رو اخراج بکنم، اما خیلی مردی، خوشم اومد، بیا امضا میکنم مدرک خرابان تو رو بگیر. دیگه این که آدم کجاها تسلیم نظام تسخیری بشه، کجاها تسلیم نظام تسخیری نشه، این به اخلاقیات بستگی داره. چرا من این سوال رو دارم اینقدر توضیح میدم؟ چون بعدن به کارمون میاد، بعدن میخوایم در این باره صحبت بکنیم. هر ام قمری نمیتونه بیاد رهبری نظام تسخیری ما رو به عهده بگیره. به این دلیل میریم سراغ امام معصوم یا امام عادل یا امام فقیه که هر کسی بیاد برای ما ریاست سیاسی، رهبری اجتماعی، رهبری حتی فردی بکنه. چرا ما صلاحیت‌های خاصی قائلیم؟ چرا ما قداست قائلیم؟ بعدها این رو ازش استفاده خواهیم کرد. ولی شما ببینید اون مرزهای حساس که من باید این نظام تسخیری رو تسلیم بشم یا نباید تسلیم بشم. یه مثال دیگه هم بزنم برعکس این مثال. آقای ابوترابی رو عراقی‌ها شکنجه می‌کردن، شلاق می‌زدن، ایشون آخ نمی‌گفت. بعد این کسی که داشت شلاق میزد، این نامرد بعثی بی مروتی که شلاق میزد، چهار تا بد و بیرای دیگه هم بذارید بهش بگم، خسته میشد تا صبح داشتون شلاق میزد، شلاق دستش میافتاد. میگن آقای ابوترابی از میز بلند میشد، میومد پایین با اون بدن خونالود و آشولاش و پر از درد، شلاق رو از اون زمین برمیداشت میداد بهش، میگفت بگیر، که یعنی خم نشه دوباره خسته بشه این شلاق رو بخواد برداره. شما به ظاهر ممکنه بگید که آیه ابوترابی چرا انقدر داره تسلیم میشه؟ نه، این تسلیم شدن نیست، این دلبریه و یه کار اخلاقی که ایشون انجام داده. همون اتفاقا آیه ابوترابی و آیه بابای همشهری هم دیگه هستن، همون مقاومت بی‌نظیر اونجا، این کوتاه اومدن بی‌نظیر هم اینجا، هر کدومشون الهامات معنوی میخواد. اصلا به این سادگی ها به اصطلاح چیز نمیکنه، آدم نمیتونه تشخیص بده. یا مثلا اونجایی که صلیب سرخ جهانی نمایندش میاد تو زندان به اصطلاح همین کمپ اسرایی که آقای ابوترابی بوده، میپرسه شما رو شکنجه میکنن یا نه، همه به آقای ابوترابی نگاه میکنن، آقای ابوترابی همه بیشک و تک خورده، آقای ابوترابی هیچی نمیگه، سرش رو میندازه پایین، میگه پس شما رو شکنجه نمیکنن، آقای ابوترابی هیچی نمیگه، این پس نتیجه میگیره شما رو شکنجه نمیکنن، میره. فرمانده پادگان میاد با آقای ابوترابی میگه ما که شما رو خیلی زدیم، چرا نگفتی؟ از ما ترسیدی، تو که اما نمیترسی، تو که هر جوری کتک بوده خوردی، پس چرا نگفتی؟ شما فکر میکنید ایشون چرا نگفته؟ برمیگرده دلیلشو اینجوری اعلام میکنه، میگه اینا کافرن، ما مسلمونیم، دعوای دوتا مسلمون رو پیش یه کافر نمیبرن. این ظرافت رو شما نگاه بکنید، آدم تا کجا باید تو این نظام تسخیری خیلی چیزا رو بپذیره صداش در نیاد و کجا نباید بپذیره و صداش هم در بیاد. اینها از یه مرزی به بعد که قابل تشخیص به سهولت، از یه مرزی به بعد دیگه تشخیصش مشکله. با الهامات معنوی در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی؟ در زندگی اجتماعی هم با الهامات الهی و معنوی، نمیدونم با چی، که حالا بعدن انشالله توضیح خواهیم داد، به چه کمکی، به کمک چه اموری ولی خدا میاد این امور رو در جامعه سامان میده و پیش میبره. این بحث نظام تسخیری بحث بسیار حساسیه و نتیجه تمام اطلاعات و آگاهی های دینی و اخلاقی و احکامی ما اینجا جمع میشه تو زندگی اجتماعی و فردی، بحث بسیار دامنه داریست. اما سوال بعدی رو هم من عرض بکنم که می‌فرمایند که با توجه به نظام تسخیری انسان چگونه می‌تواند عبد و بنده خدا باقی بماند؟ هر جا خدا دستور داده باشه که اطاعت کن، عبد خدایی، تو عبد کسی نیستی. مگه ما عبد امیرالمومنینیم؟ مگه ما عبد پیغمبریم؟ پیامبر خودش عبد خداست، پس چرا از پیامبر تبعیت میکنیم؟ برای اینکه خدا دستور داده. حالا در مورد راز و دستور خدا یه نکته ای هست که بعداً انشاءالله خواهیم رسید. خب با توجه به نظام تسخیری انسان چگونه میتواند عبد و بنده خدا باقی بماند؟
نظام تسخیری رو اونجایی که خدا به دستور داده بپذیر، عبد خدا باقی میمونی. اونجایی که دستور نداده نپذیر، عبد خدا باقی میمونی. اونجایی که خدا دستور بده اینجا نپذیر نظام تسخیری رو. اونجایی که بهت گفت نپذیر بپذیری، از عبودیت خدا بیرون اومدی. این هم سوال بسیار خوبی بود. بعد آیا نظام تسخیری جز قبول بندگی خداوند تأثیر مثبتی بر زندگی و روابط بین انسان‌ها با یکدیگر دارد؟ فوق‌العاده. اینجا نرسی نوشته برادرمون یا خواهرمون که نظام تسخیری، شاید منظورشون این بوده که پذیرش نظام تسخیری غیر از اطاعت از خداوند متعال اثر مثبتی بر زندگی داره. آدم‌های ناموفق و با استعداد کیا هستن؟ کسانی هستن که نظام تسخیری رو بلد نیستن بپذیرن. جوون ها، من به شما عرض بکنم، داریم میریم خارج از بحث ولی مرتبط به بحثه، مثل اون یکی دو تا سوال قبلی که خوندیم دقیقاً تو موضوع بحث نیست ولی مرتبط با بحثه و بسیار مهم. جلسه اول یه اشاره هایی به این معنا داشتیم. آدم های بسیار با استعداد و لایق من میشناسم، آدم های بسیار عاقل و هوشمند. حالا به عاقلش رو کمی سرش میتونیم کوتاه بیان چون عاقل نظام تسخیر رو خوب میپذیره، ولی آدم های اهل درک و شعور و آدم های دارای توانایی های فراوان، اینها چون بلد نیستن تو این نظام تسخیری چجوری باید زندگی کنن، به حاشیه رونده میشن. آدم هایی میشن محروم از بسیاری از امتیازات اجتماعی. نمیگم بیان منافقانه رفتار بکنن، نمیگم بیان زرنگ بازی در بیارن، اما قواعد بازی رو بلد باشن. توی جلسه ای رفته چند نفر دارن گفتگو میکنن، همه افراد با نظر این مخالفن، قهر میکنه میاد بیرون. آقا کجا داریم میریم؟ اینجا باید رأی اکثریت رو پذیرفت، بشین ادامه بده، تحمل بکن، 5 روز دیگه بهشون ثابت میشه مسئله. تو چرا نمیپذیری که باید توی جامعه اینجوری با پراکندگی زندگی کنی، با پراکندگی آرا، با پراکندگی نظریات؟ ما باید حواسمون باشه داریم وارد میشیم توی جامعه این که نظام تسخیری درش حکم فرماست و توی این نظام تسخیری خیلی اتفاقها برای ما میفته که این اتفاقها رو باید بتونیم همه رو تحمل بکنیم و باهاشون خوب برخورد کنیم. سوال چی بود؟ آیا تأثیری بر زندگی و روابط بین انسانها با یکدیگر دارد؟ فوق‌العاده تأثیر داره. نظام تسخیری رو باید یاد بگیریم تا خوب واردش بشیم. یک سوال دیگر مرتبط به بحث هم هست و آن این که انسان چگونه میتواند از تکبر در جامعه اجتماعی با توجه به نظام تسخیری دوری کند؟ دست بالای دست کم است یا بسیار است؟ بسیار است. هر موقع شما رئیس همه شدی، برای اینکه تکبر نگیرده به رئیس خودت نگاه کن، کوچیک میشی. البته اگه بخوام به یه عبارت دینی جواب بدم، این رو عرض خواهم کرد که کسی که بنده خداست رئیس همه عالم هم بشه تکبر نمی کنه، چون روزی چند مرتبه داره میگه الله اکبر، خدا رو بزرگتر از خودش میداند، بزرگتر از همه اهل عالم و اینقدر خودش رو ریز میبینه مقابل خداوند متعال که جرأت نمیکنه بر دیگران تکبر بکنه. کی تکبر میکنه در اثر داشتن کوچکترین امتیاز؟ کسی که خدای متکبر بالای سر خودش رو نمیبینه. اینها سوالاتی بودن که به اصطلاح خیلی مرتبط به بحث بودن. یه سوال هم از جلسه اول هست فکر کنم، سوال‌های باز هم مرتبط به بحث هست ولی اونها هم هی مطرح بکنم وقت زیادی گرفته خواهد شد. شما میگویید بعضی استعداد مدیریت دارن، بعضی استعداد مرؤوس بودن. آیا ما نباید تلاش کنیم که مدیر باشیم؟ آیا این تفکر اشتباه هست؟ آیا پریدن به سمت خوبی‌ها نیست؟ یعنی مدیریت کردن. دقت بفرمایید، این تلقی اشتباهه که ما فکر کنیم ترقی یعنی مدیر شدن. این اشتباهه. شما همه تون باید برای ترقی تلاش بکنید، بپرید و به سمت بالاترین نقاط حرکت بکنید. اما یه وقت میشید دکتر حسابی که هیچ رئیس هم نیست ولی دانشمنده، یه وقت میشید یک ورزشکار بسیار خوب افتخار آفرین. حالا من که هیکلای شما نمیدونم ایشون با رضا زاده بخوره که احتمالش بره اون مثالو بزنم، ولی اونم خب یه نوع ترقیه، اونم یه نوع پیشرفته. یه وقتی دید شما یه طبیب حاذقی خواهید شد بدون شهرت، حتی آدم بدون شهرت بهترین کمالات رو برسه، نمیشه آقا اینجوری؟ بله خیلی تعجب میفرمایید، نمیشه آدم بدون شهرت به بالاترین مدارج برسه؟ بدون قدرت هم آدم میتونه به بالاترین مدارج برسه. این که من عرض کردم بعضی ها استعداد مدیریت دارن، مدیریت هم یه نوع زندگی کردن در مشاغل اجتماعیه. یه وقتی دید نه، یه کسی هستش که من میشناسم، یه آقای مهندسی هست، ایشون فرمانده بود دوران جنگ، بعد از جنگ هم تو کارهای عمرانی شرکت میکنه. بعضی از وزرایی که الان وزیرن، دوره آقای خاتمی وزیر بودن، دوره آقای هاشمی مسئولیت های در حد وزارت داشتن، اینها نیروهای زیر دست ایشون بودن. ایشون میگیره از نیروهای زیر دست خودش رئیس خودش قرار میده، خودش میشه معاون اونا. میگه من آدم عملیاتی هستم، پشت میزنشین نیستم، ولی شما پشت میزنشین هستی، از من کارایید ممکنه کمتر باشه، تو یه بار رئیس من بشو، من زیر دست تو کار میکنم. آدم انصافا موفقی هم هست، یعنی هر جایی هم هست حضورش بسیار، ولی نمیره وزیر بشه. میگه نه من برم وزیر بشم باید دستور بدم کسی این کارها رو انجام بده، خود من بهتر این کارها رو انجام میدم. شما یه دستور دهنده بگذارید اونجا آدم درستی باشه، تشخیص خوبی بده، کاری که از من برمیاد از یه دونه وزیر بر نمیاد. یه دونه وزیر هنرش بینی که چهار تا مثل من رو به کار بگیره. لذا رئیس کل شدن همیشه ارزش نیست، این رو شما در نظر داشته باشید. ولی تو نظام تسخیری بالاخره بعضی ها باید ریاست هایی هم داشته باشن. من اگر اجازه بفرمایید، چون دیروز خیلی از سوال ها رو جواب ندادم، خیلی از سوال های اولیه‌ای که دستم بود بی ارتباط به بحث بود گذاشتم کنار، گفتم از باب قدردانی بحث هایی که سوال هایی که مرتبط با بحث بودن هرچند اندک امروز ابتداءً پاسخ بدم. اگر موافق بودید با این عملیات مقدماتی بنده، صلوات خط بفرمایید. یه مقدار این نور افکنانه میگذاره که من چهره شما رو خوب ببینم. حالا نمیدونم میشه درستشون کرد یا نه، اینو کاری ندارم. اون تا وقتی که چهره شما رو، چشمای شما رو نمیبینم که در حال خواب هست یا بیداری، احیانا همیشه این نگرانی رو دارم که مستمعین من چقدر دارن بنده رو تحمل میکنن یا چقدر دارن با اشتیاق بحث رو دنبال میکنن. گاهی ازتون هی اقرار میخوام و اعتراف که بلهی بگید و آری و نه و سری تکان بدهید و هیکلی به جنبانید در جهت تایید عرائض بنده، به این جهت هست. حالا این صلوات زورکی هم که ازتون رای گیری کردین، شما میتونید اگر موافق نبودید یواش صلوات بفرستید، اگه موافق بودید مثلا بلند صلوات بفرستید، ما از میزان صدای شما تشخیص بدیم که آیا روند جلسه خوب هست یا نه. خب حالا دوباره رای گیری میکنیم مجددا، یه صلوات خط بفرمایید. اجازه میفرمایید که بنده مختصری از فهرست مطالبی که قبلا عرض کردم خدمت شما عرض کنم. بله آه بله حالا شد. بله، یک سلسله نکات مقدماتی رو ما مطرح کردیم که بعضی از دوستان هم احیانا ممکن بوده که حضور نداشته باشن. نکته اول این بود که ما در این بحث ولایت نمیخوایم به اشخاصی که ولایت دارن بپردازیم، میخوایم به اصل ولایت بپردازیم. از ولایت امیرالمؤمنین یا ولایت پیامبر یا ولایت نائبان ائمه معصومین نمیخوایم صحبت کنیم. در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟ اصل ولایت. این نکته اول. نکته دوم این استش که ما در این بحث‌های خودمون به رابطه انسان و جامعه انسانی با ولایت می‌خوایم نگاه بکنیم و به اون رابطه می‌خوایم بررسی کنیم. نمی‌خوایم به رابطه‌ای که خدا با ولی خود دارد بپردازیم. نمی‌خوایم بگیم کی از جانب خدا ولایت دارد. میخوایم بگیم که ما چه اقتضایی و چه زمینه پذیرشی و چه ضرورتی ایجاب کرده برامون در زندگی فردی و اجتماعی که ولی داشته باشیم. میخوایم انسان شناسانه از ولایت بحث بکنیم.
درسته؟ بحثمون بیش از این، بیشتر از این که رنگ و بوی اعتقادی داشته باشه، رنگ و بوی اجتماعی و انسانی داره. بیشتر از لحاظ روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و حتی علوم اجتماعی و سیاسی میخوایم بحث ولایت رو مورد بررسی قرار بدیم، تا بخوایم از طریق مباحث کلامی صرف بحث ولایت رو مورد دقت قرار بدیم. درست شد؟ دیگه بعضی از دوستانم با یه مقدار سوال دارن به من نگاه میکنن که من اون سوالها رو دیگه نمیتونم جواب بدم. چشماشون هست که آقا توضیح بدید، توضیحشو جلسات قبل دادیم. نکته بعدی این بود که به دلیل اینکه انسان شناسانه میخوایم وارد بحث ولایت بشیم، با سه پدیده ولایت پذیری، بقیه‌اشو شما بگید، ولایت گریزی و ولایت ستیزی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم که این ستا چرا اتفاق میفتن، ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی. ولایت گریزه ها رو گذاشتیم اسم کیا؟ اسم کسانی که به ولایت بی‌اعتنا هستن، همچین قدر و قیمتش رو نمیدونن، اگه لازم بشه از زیرش در میرن. آیه قرآن هم در این باره هست که من بعدن انشاءالله یادم باشه خدمتتونی آیه قرآن رو بخونم. یادم بندازید آیه قرآن ولایت گریزان رو و آیه قرآن ولایت ستیزان رو بعدها حتما براتون بخونم. خب هدف بحث ما چیه؟ هدف ما، بحث ما این استش که شفاف بکنیم انگیزه های ولایت گریزان رو، انگیزه های ولایت ستیزان رو و انگیزه های ولایت پذیران رو. بعد وقتی شفاف کردیم، همه دونستن چرا بعضی ها ولایت رو میپذیرن، چرا بعضی ها ولایت رو نمیپذیرن به معنای واقعی کلمه، این موجب میشه که ولایت پذیری تبلیغ بشه، این موجب میشه که ولایت گریزی و ولایت ستیزی تحقیر بشه. نقش ما قبل از ظهور آقای امام زمان علیه السلام مقدم چینی معرفتی است برای مردم جهان نسبت به موضوع ولایت. خودمون هم باید کاملا موضوع ولایت رو درک بکنیم. اگر ما انگیزه های ولایت پذیری یا ولایت گریزی رو قشنگ شفافش بکنیم، چند تا اتفاق میفته. یک، ولایت پذیران با ثبات قدم بیشتر و با عشق و علاقه عمیق و عقیده محکم ولایت پذیریشون رو ادامه خواهند داد. دومین اتفاقی که میفته اینه که در امتحانات ولایت پذیران سرفراز و پیروز خواهند بود، چون من و شما الان گفتیم بله ما ولایت رو قبول داریم، اما امتحان بشه معلوم نیست چند مرد حلاجیم. قبلا اشاره کردم که خیلی از دوستان امام حسین، امام حسین رو به شهادت رسوندن. مقدار اندک محبت کفایت نمی کنه، میتونیم در اون امتحانهای سخت هم پیش بینی بکنیم که پیروز خواهیم بود. اگر بتونیم ما همین الان تضمین کنیم که امتحانهای سخت ولایت پیروز میشیم، همین الان آقا میان و ما خدمت حضرت مشرف خواهیم شد. اتفاق دیگه ای که میفته، ولایت ستیزان دیگه نمیتونن ولایت ستیزی خودشون رو زیاد بروز بدن، ما از شرشون خلاص میشیم. اون گروه خاکستری وسط هم که ولایت گریز هستن، اونها هم تمایل به ولایت پذیری پیدا میکنن در اثر معرفت، معرفت نسبت به انگیزه های زیبای ولایت پذیری. پس به این هدف ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم. خود ولایت رو ترجمه کردیم به سرپرستی. بگذارید من جزئیاتش رو توضیح ندم، آخر سر برمیگردیم ولایت رو جزئیاتش رو توضیح میدیم. همون دریافت عمومی که از ولایت داریم کفایت میکنه. ولایت یعنی سرپرستی معنوی و مادی، فردی و اجتماعی. چون اگه من یه نفر باشم دیگه ولی نمیخوام، بازم ولی میخوام. ولایت فردی یعنی بر زندگی فردی منم یه نفر باید ولایت داشته باشه. ما اینا رو دلایلش رو توضیح میدیم، ما توضیح انشاءالله خواهیم داد. ولایت یعنی سرپرستی معنوی و مادی. اینجوری نیستش که ولایت فقط سرپرستی معنوی رو داشته باشه، بگه من به نماز جماعت تو میرسم، وزارت صنایع به من ربطی نداره، وزارت نفت به من ربطی نداره، دنیای خودتون رو خودتون اداره کنید، خواستید نماز بخونید، مرده‌هاتون رو به خاک بسپرید، ازدواج بکنید، نمیدونم مسئله شرعی سوال کنید، بید من به شما بگم. ولایت معنوی و مادی.
فرد و اجتماع در بخش زندگی فردی ما ولایت دارن و بر بخش اجتماعی ما. ولایت یعنی سرپرستی با این چهار تا خصوصیت که ضرب در هم میشه. این هم معنای ولایت. رابطه محبت و ولایت رو توضیح دادم که گفتم محبت به اولیاء خدا با پذیرش ولایت اولیاء خدا متفاوته، اما محبت رابطهش با ولایت دو جوره. فقط برای شفاف شدن موضوع اینو توضیح دادم. ها، یکی محبتی که به خاطر خوبی ها و فضیلت های ولی داریم به اولیاء خدا، این محبت محبت آنچنان قیمتی نیست، محبت مقدماتی است که سهل می کند پذیرش ولایت را. اما محبت دیگری داریم که بعد از پذیرش ولایت، چرا دوست داری امام حسینو؟ چون امام منه. امتحانش هم بگیرم اینجوری میشه که اگر به دلیل اینکه امامت دوست داری، نه به دلیل اینکه مظلومه، امام جوادم امام توه، میگی خب امام جوادم دوست دارم. خب البته ممکنه آدم بیشتر برای امام حسین گریه بکنه به دلیل مظلومیتش، ولی دیگه امام رو باید به دلیل امامت دوست داشت. بعد فضیلت ها میاد چیکار میکنه؟ اون رونق رو در قلب انسان بالا میبره. محبت. حالا از شما سوال بکنم، یه سوال امتحانی. ما که الحمدلله امتحان نمیگیریم، نمیدونم حالا دوستان طرحی تو این زمینه دارن یا نه، به ایناش کاری ندارم، ولی همین الان محبت بر مبنای فضیلت ارزشش بالاتره، منظورمون محبت به اولیاء خداست، محبت بر اساس فضیلت ارزشش بالاتره یا محبت بر اساس ولایت؟ بر اساس ولایت. ارزش محبت بر اساس فضیلت به چیه؟ ارزش مقدماتی برای پذیرش ولایت. این هم رابطه محبت و ولایت، چون خیلی جاها قاطی میشه. بعد از این بحثایی که ما من الان خلاصه شو مثلا دارم عرض میکنم، انشالله روزهای بعد همین خلاصه رو هم نخواهم گفت، فقط شما جمعیت خودتون اضافه نکنید که کسی همچنین با ابهام به ما نگاه بکنه. ما انشالله بر نمیگردیم خلاصه بکنیم. دو قسمت بحث داریم، دو قسمت اساسی بحث ما این هاست. الف، زمینه ها و دلائل اجتماعی امر ولایت. ب، زمینه ها و دلائل فردی امر ولایت. درست شد؟ جلسه قبل داشتیم زمینه ها و دلائل اجتماعی رو برمیشه مردیم میومدیم جلو. یه نفر از بنده اگر سوال بکنه، من این جوابو نمیدم بهش که شما چرا اول ولایت اجتماعی رو بحث میکنید، زمینه های اجتماعی پذیرش ولایت اجتماعی رو بحث میکنید، بعدن زمینه های فردی رو میخواید بحث بکنید. اگه کسی اینو از من سوال بکنه، سوال خوبیه، اما من جوابشو نمیدم. امیدوارم در مسیر بحث کم کم روشن بشه. خودم سوال بی جا مطرح کردم، ببخشید. زمینه ها و دلایل فردی امر ولایت رو هنوز واردش نشدیم. میخوایم ببینیم که جامعه چرا باید ولی داشته باشد. درسته؟ اجازه بدید من اینجا در ادامه بحث‌های جلسات قبل یه نکته ای رو توضیح بدم اولا برای شما عزیزان، و اون این که ما از نظام تسخیری شروع کردیم و تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها هست. من این فهرست رو ادامه خواهم داد، ولی یادتون باشه در معنای ولایت که میگیم سرپرستی، منظورمون از این سرپرستی یک سرپرستیه تام و تمام و صاحب اختیار بودن مطلق است، نه یه مدیریت جنبی و حاشیه ای. اینو تو ذهنتون فقط داشته باشید. از ولایت منظورمون یک سرپرستی بسیار عمده، مطلق، همه جانبه و فراگیره. بعدن انشاءالله به اهمیت این توضیح اجمالی که عرض کردم در تعریف ولایت میتونید این رو یادداشت بفرمایید، انشاءالله خواهیم رسید. خب زمینه ها و دلایل رو بگیم. یک، وجود تفاوت بین انسان ها. یادتون هست دیگه بحث کردیم، از آیه قرآن هم استفاده کردیم، فکر کنم سوره چی بود؟ نه، آیه‌ای که تفاوت بین انسان‌ها رو بحث می‌کردن، سوره انعام آیه چند؟ نه اجازه بدید سوره انعام هم نبود. احسن، سوره زخرف. سوره زخرف بعضی اول فرمودن سوره زخرف ها، ما گیج فرمودیم بحث را. دقت بفرمایید، سوره زخرف اشاره کردیم آیه 32 که تصریح دارن به تفاوت‌های بین انسان‌ها. زمینه اولش تفاوت‌های بین انسان هاست. آیون بنا شد بپذیرن یا مرحوم بشن؟ بپذیرن، تفاوت‌ها رو می‌پذیریم دیگه، چون نمی‌شد بدون تفاوت زندگی کنیم، یا باید مرحوم می‌شدیم یا دیگه باید بپذیریم، دیگه پذیرفتیم. بعد از این تفاوت‌ها، لازمه این تفاوت‌ها نظام تسخیری بود که ما با این تفاوت‌هامون با همدیگه باید تعامل داشته باشیم. یکی فربهی پیدا می‌کنه، یکی فرودستی پیدا می‌کنه و این به تناسب بین انسان‌ها چی میشه؟ تقسیم میشه. نظام تسخیری رو هم بنا شد بپذیریم یا مرحوم بشیم؟ بپذیریم. مقدمه سوم این بود که تا نظام تسخیر رو پذیرفتی، این دلیل و زمینه سومه. من کلمه دلیل و زمینه رو هم از هم جدا نکردم، گفتم زمینه ها و دلائل، دلائل و زمینه ها، که حالا بعدن نمیخوایم زیادم الان دقت زیادی تو بحثمون ایجاد بکنیم، حوصله دوستان سر بره. نتیجه پذیرش نظام تسخیری چی بود؟ رخ دادن ظلم و بسیاری از آثار سوء دیگر از قبیل رقابت، عداوت، حسادت، مقاومت، اسارت، حقارت، که حقارت تحقیر شدن یه طرف، تکبر کردن یه طرف معناش هست. بالاخره اینها عوارض سوء نظام تسخیری است. موارد دیگر رو هم میشه بهش اضافه کرد، ولی حالا من عمده ترین آثار سوء نظام تسخیری رو خدمت شما عرض کردم. نظام تسخیری یه همچی حادثه‌ای رو هم پدید خواهد آورد. تا اینجا دیروز بحث کردیم، درسته؟ دیروز یکی دو تا سوال مطرح کردیم که اون یکی دو تا سوال رو یه مقدارش رو یکیش رو جواب دادیم. اون هم این نتیجه‌هایی است که شما الان می‌بینید من به عنوان زمینه‌ها و دلایل بعدی دارم ذکر می‌کنم. ضرورت ایجاد امکان بهره برداری مناسب از حیات در بستر پذیرش تفاوت‌ها و نظام تسخیری. آقا نظام تسخیری هست، تفاوت‌ها هست، ما باید زندگی کنیم یا مرحوم بشیم؟ باید زندگی کنیم و درست هم باید زندگی کنیم. همون تیکه‌ای که انداختم، ما باید مرحوم بشیم یا بپذیریم، اونو آوردم توی بند اینجا یه صورت شکلی بهش دادیم که دوستان فکر نکنم ما یه شوخی کردیم رد شدیم رفتیم. آقا نظام تسخیری تو عالم هست. من از شما سوال میکنم، آیا ما باید توی این جامعه انسانی که نظام تسخیری وجود داره، ظلمها، رقابتها، عداوتها، حسادتها، مقاومتها، اسارتها، حقارتها رو بپذیریم؟ آقا انسان نمیتونه توی این نظام تسخیری درست زندگی کنه؟ بفرمایید. میتونه؟ تا بگی میتونه، یه تفاوتی پیدا کردی با آدم غربی. بعضی از اوقات تو غرب با آدم ها با فیلماشون جا میندازن، اینیست که هست. آش خالته بخوری پاته، باید تسلیم بشی. یکی از زشتی های فرهنگ غرب اینه که به انسان زندگی کننده در اون فرهنگ القا میکنن که از این نظام تسخیری با توجه به همه این ظلم هایی که وجود داره تو نمیتونی فرار کنی، زندگی همینه و تو باید اینو بپذیری، تو باید سلطه رو بپذیری. اصلا بعضی چیزا تو غرب دیگه اسمش ظلم نیست، اصلا اسمش ظلم نیست. بعضی از رقابت ها توی غرب طبیعیه. مثال بزنم یا نزنم؟ بزنم؟ نه نزنم. بزنم واقعا؟ ببینید مثلا رو نگاه کنید، در غرب بی بندوباری و بی حجابی هست. خب بی حجابی خیلی گفت، خیلی اصرار کردید دارم عرض میکنم، مثال میزنم، ولی نمیخواستم مثال بزنم، یه نمونش رو عرض میکنم. بی حجابی یعنی چی؟ نسل جوانی از آقایون یا خانوم ها فرقی نمیکنه، میان به میدان، میان تو جامعه. این نسل جوان خب توانایی هایی دارن، مثلا زیبایی ها و تناسب هایی دارن که نسل قدیمی ندارن. اینا میان با برهنگی فرهنگی که اونجا وجود داره دیگر انسان های جامعه خودشون رو به رقابت میکشونن و به اونها ظلم میکنن و هر کسی این ظاهر رو نداشته باشه از چشم میفته، تحقیر میشه. و زن غربی زن افسرده ایه، میدونه دورانش گذشته، باید بری بشین سر جاش. 30-40 سالش که شد این دیگه به درد هیچی نمیخوره، بره گم شه. میپذیره گم شدن رو، محرومیت رو میپذیره. پیرمرد غربی، پیرزن غربی، انسان تنهایی هن. اکثریت غریب به اتفاق اونها تنها و غمگین دارن زندگی میکنن. این نظام تسخیری رو با ظلمش پذیرفته. آه من دیگه، ما که دیگه دوران ما که نیست. آه دوران تو نیست یعنی چی؟ ما دیگه آدم نیستیم. غرب بهشون القا کرده وقتی توان حضور در عرصه رقابت نداری باید بری. ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، من جسارت نمیخوام بکنم، من دارم توضیح اونا رو میدم. وقتی که توان حضور در عرصه رقابت نداری باید بری گم شی، تو هیچ امتیازی دیگه نداری. این چقدر ساده. ظلم رو راحت انجام میدن، اصلا ظلم نمیدونن این رو. اصلا تو غرب بی‌حجابی رو ظلم نمیدونن، ظلم میدونن، میگن مثلا دارندگی و برازندگی دیگه، تو تحقیر شو و برو بمیر، چیکارت کنم؟ رقابت رو ببینید چقدر زشت به ترسیم میکشن بدون محدودیت. عداوت ها ببینید چقدر راحت جریان پیدا میکنه. و همینجور ظلم ها و حقارت ها و اسارت ها. این یه نمونه تجوریشه، نمونه اخلاقی فرهنگیشه. نمونه اقتصادیشو بگم، نمونه اقتصادیش سرمایه‌داران بزرگ. من از سرمایه‌دارها توی غرب میپرسیدم که خب شما چرا میپذیرید که صهیونیستا بر شما مسلط باشن؟ خیلی راحت، بدون اینکه اخم بکنه، بدون اینکه احساس بکنه مطلب گرانی داره میگه. میگفت خب اونا پول دارترن دیگه، طبیعتاً سهامشون بیشتره، منطقیه. خیلی راحت. خب اونا پس باید دولتتون رو اداره کنن. خب طبیعتاً منافعشون به خطر میفته، دولت هم باید منافع سرمایه ها رو تامین کنه دیگه، بازار آزاده دیگه. خب تو باید مالیات بدی به اسرائیلی ها، فلسطینی ها رو بکشن. خب اینا طبیعیه، من مالیات میدم. آره مالیات میدی، از مالیاتت هر سال آمریکا داره میده. ها بله. خب حالا اونم حالا نمیدونم. به همین سادگی ببینید نظام ظلم و زندگی ظالمانه پذیرفتن. آه هر کی پول بیشتر داشت اجازه داره بر مقدرات جامعه بشری حکم فرمایی کنه، ما اینو بهش میگیم ظلم. اونا میگن نه این ظلم نیست، قانون سرمایه آزاده، دفاع از مالکیت شخصی و سرمایه دیگه، این ظلم نیست. کارخونهش رو خب میخواد نگه داره. خیلی ساده. یعنی این تظاهراتی که الان شما تو فرانسه دارید میبینید، یه مش جوون دانشجو بلند شدن دارن تظاهرات میکنن، اینها خلاف فرهنگ غربه. تازه من نمیخوام تو همین تظاهراتم هم نقد بکنم و اشکال همین تظاهراتو به شما عرض بکنم. همینایی که تظاهرات میکنن اگه منافعشون تامین بشه، هزار تا ظلم به هزار تا کشور دیگه بشه، به خاطرش تظاهرات نمیکنن. خیلی از تظاهراتای ضد جنگ میدونید معناش چیه؟ ضد ظلم نیست، ضد جنگه. تو کشورهای غربی دنبال ظلم برطرف شدن نیستن اینا. فکر نکنید آدم‌ها اینقدر عادل شدن. خیلی بعضی هاشون هستن ولی بعضی هاشون هم نیستن. میدونید دنبال چی هم میگن؟ جنگ برامون ضرر داره. نامرد، اگه جنگ برات منفعت داشت اشکالی نداشت. میگه نه چه اشکالی داشت، بالاخره دیگه زندگی دیگه، باید عمرات بگذره دیگه. میگن تو تشخیصت خراب، آدم احمقی هستی جنگ را انداختی، چون جنگ به اون به ضرر ماست. نمیگه جنگ به ضرر بعضی هست، اگر به نفع ما هم باشه باید ترک بشه، اینو نمیگه. بعضیشون اینجوری هست مخالفت با جنگ میکنن تو غرب. اینا نمونه هایی بود از این که در غرب این بندی که شما اینجا خیلی طبیعی پذیرفتید، گفتید آقا امکان زندگی خوبتر هست یا نه توی این نظام تسخیری؟ من به شما عرض کردم هست، شما فرمودید به بنده هست. شما به بنده گفتید بله امکان هست، ما باید به سمت زندگی بهتر بریم. اصلا آدم غربی تصور نمیکنه زندگی بهتر وجود داشته باشه. شهید مطهری اینجا یه مثال قشنگی میزنه، میفرماد اون فرد رفت تو اون روستا، دید همه تناشون رو دارن میخارونن، همین تناشون رو میخارونن. بله سلام علیکم، حال شما خوبه؟ احوال شما، حال شما چطوره؟ یکمی نگاه کرد، گفت همه تناشون رو دارن میخارونن. گفت شما مریض نیستید، این پوستتون مریضی خاصی نداره همه تناتون رو میخارونید. اینا ضمن اینکه تناشون رو میخاروندن میگفتن نه راستی تو چرا تنتو نمیخارونی؟ تو مریض نیستی. گرفتن طرف رو انداختن تو رودخونه با چوب میزدنش تو آب در بیارن، هی داد میزد میگو بابا من مریض نیستم، شما مریضید. آدم که اینقدر تنشو نمیخارونه میگفتن چطور ما همه مریضیم تو یکی سالمی، حتما تو مریضی که تنتو نمیخارونی. انقدر زندگی غربی اینجوری شده که الان به بعضی ها بگی که یک زندگی بهتری وجود دارد که آنچنانیست، هیچ مسخره میکنن، میگه اصلا تو مریضی، عاقل نیستی، دیوانه ای، این چه حرفیه میزنی. در زمان آقای امام زمان علیه السلام یه خانومی از این ور دنیا تنهایی شب روز بره اون ور دنیا، کسی تعرض به اون نخواهد کرد، احساس امنیت کامل میکنه. الان اینو شما برید به آدم غربی بگید میگه این حرفا چیه، پس خدا پلیس رو برای چی خلق کرده؟ بگوی درفی پلیس همه اکار بیکار بشن، دزدی هم خودش شغل شریفیه و الی آخر. یعنی اصلا تصور نمی‌کنن زندگی خوب رو. ولی شما اینجا راحت به من برگشتید جواب دادید و نذاشتید من بحث بکنم. من می‌خواستم اثبات بکنم انسان نیاز دارد یک زندگی خوب، میتواند یک زندگی خوب داشته باشد. آی دریای انسان ها به پاخیزید. شما اصلا نذاشتید من بحث بکنم. خب بله معلومه که ما بعد تازه تعجب کردید از اینکه به شما گفتم غربیا اینو قبول ندارن، گفتید که اینو توضیح بده. درسته؟ اینو توضیح بده. والا معلومه که انسان تو این نظام تسخیری روی خوشبختی رو تو همین دنیا میتواند ببیند یا نمیتواند ببیند؟ میتواند ببیند. والا فلسفه وجود انبیا به هم میخوره. بند چندم طبق این شمارهایی که من اینجا نوشتم سومین بند بود، اولین بند این بود، چهارمین بند بود وجود تفاوت‌ها، نظام تسخیری، رخ دادن ظلم، ضرورت ایجاد امکان بهره برداری مناسب از حیات، ضرورت داشتن یک زندگی خوب در کنار اون ظلم‌هایی که وجود داره تو نظام تسخیری. خب ببینیم اینها چه ارتباطی داره با بحث ولایت. هنوز میخوایم قدم به قدم نزدیک بشیم. دوستان یه بله دیگه احتمالاً باید به من بگن که من چشمان بازم داره تار میبینه، و اون این استش که قبول دارید ما قدم به قدم داریم به سمت مطلب مورد نظر و اثبات ضرورت ولایت پیش میریم؟ آه خیلی خوب شد روحیه گرفتیم، یه ساعت دیگه میتونیم صحبت کنیم گرچه وقتمون 20 دقیقه دیگه بیشتر نیست. خب آقا اینا چه ربطی داره به ولایت؟ یادتون هست من ولایت رو چند دقیقه پیش، شاید حدود یک ربع پیش چجوری ترجمه کردم؟ گفتم ولایت یک سرپرستی همه جانبه و مطلقه، درسته؟ یک سرپرستی فراگیر، یک سرپرستی و مدیریت معمولی نیست. کسی به من اعتراض نکنه آقا این مشکلات رو با مدیریت شروع میکنیم به برطرف کردن. این مشکلات با مدیریت به معنای عادی و رایج کلمه قابل درست شدن نیست. اولین قدم برای رسیدن به حل مشکلات جامعه بشری در این نظام تسخیری داشتن یک سرپرستی مطلق و همه جانبه است. حالا چجوری ما این سرپرستی رو باید کنترل بکنیم؟ ملائکت الله بیان، اجنه باشن، انسان‌ها باشن، جمع انسان‌ها باشن، فرد انسان‌ها باشن، اونو الان بحث نداریم. ما دقت کنن دوستان، قدم به قدم می‌خوایم بریم جلو. اولین لازمش اینه که یه قدرت مطلق بالا سر همه چی باشه. این قدرت مطلق چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، از کجا اومده باشه، چه ضمانتی داره، درست رفتار بکنن رو فعلا کاری نداریم. چرا اینو میگیم؟ من اینجا یه متنی رو نوشتم، ببینید شما این متن رو نیاز به توضیحش هست یا نه، بعد عرض بکنم. ضرورت طبع جریان قدرت اقتضا می کند برای اداره جامعه بشری نیازمند یک رهبری و کنترل مرکزی واحد و ناظر بر روند چرخه حیات باشیم در این نظام تسخیری. توضیح میخواد داره؟ استدلالی که الان آمریکایی‌ها دارن برای نظم نوین جهانی چیه؟ میگن یه قدرت مرکزی باشه کل عالم رو کنترل بکنه. استدلالی که پشت سر شورای امنیت هست چیه؟ استدلالی که پشت سر شورای بین الملل چیش میگن؟ سازمان ملل هست چیه؟ استدلالی که پشت سر قوانین حقوقی بین المللی هست چیه رفقا؟ چرا دوست دارن عالم رو به نظم در بیارن، همه رو یک پارچه کنن؟ میدونید در عالم بشریت وقتی قدرت‌های پراکنده موجود باشن، تنازع این قدرت‌ها خودشون بالاترین مصیبته؟ فیلم‌های قدیم ژاپنی رو دیدید؟ قدرت‌های منطقه‌ای مستقل از همدیگه که باشن با هم جنگ نمی‌کنن؟ داستان‌های تاریخ حیات بشر رو در هزاره اخیر شما ملاحظه بکنید، در 2000 سال اخیر ملاحظه بکنید، تمامش جنگ بین قدرت هاست. یکی دو تا سوال بکنم، فکر کنم بحث کفایت بکنه. ما با جزئیاتش هم نیاز نداریم صحبت بکنیم، ما جزئیاتش رو میتونید خود شما تحقیق کنید، تدوین کنید. سوال بکنم ازتون، آیا در جامعه انسانی با توجه به نظام تسخیری امکان دارد که جلوی قدرت گرفتن بعضی از افراد رو بگیریم؟ بله؟ امکان داره؟ نه امکان نداره دیگه. دارید میگید نه یا دارید میگید بله؟ من فتحه میشنوم، هر دوش بله یا نه خیر فتحه داره، من فقط فتحه رو میشنویدم. چی شد آقا؟ آیا امکان داره در نظام تسخیری جلوی قدرتمند شدن بعضی ها رو نسبت به بعضی ها بگیریم؟ نه امکان نداره. آن نوچ بهتر بود. یا همش مال این دوربینه هست آنه میذاره من ببینم، چشمام سیاهی میره. یه فیلمی رو من پیشنهاد میکنم ببینید، تلویزیون این فیلم رو پخش کرده، یه فیلمیست که نشون میده بمب اتم زدن بعد همه چی نابود شده، یکی دو سه نفر آدم موندن، اسم فیلم هم نمیدونم چیه، خیلی مهمه اسمشو بدونم. چون من اسم فیلم ها رو که نمیبینم، خود فیلم ها رو میبینم، یادم نمیمونه اسمش. دیدید این فیلمو؟ یکی دو نفر چند سال پیش یه بار من دیدم تلویزیون پخش کرد، البته کسی قبلنها این فیلم رو آورده بود با زبان اصلی، من دیده بودم به دلیل اینکه حکمت هایی توی فیلم هست، نمیدونم کی ساخته مال کجاست. سه نفر چهار نفر باقی مونده بودن بعد از یک چی، بعد از یه جریان یک به اصطلاح بمباران اتمی و مثلا شرق و غرب همدیگر رو نابود کردن، آدمی رو کره زمین باقی نمونده. خب این سه چهار نفر باید علی‌القاعده دوست بشن با هم دیگه، بیشتر از هم میترسن، بیشتر از همه با هم جنگ میکنن. همون حداقل آرامشی که قبل از جنگ جهانی وجود داشته تو این سه چهار نفر نیست. این سه چهار نفر آخر هم همشون هم دیگه رو میکشن. یه خانومی ظاهرا میمونه با یه آقایی، یا یه اون خانومه فقط میمونه، آقا هم میمیره. هر دو سه نفری که یه جایی زندگی بکنن دعواشون میشه. داستانی بهتر از این شما سراغ دارید؟ اگه کسی اون داستان رو گفت به خانوادهش پیشنهاد میکنم یه جایزه بهش بدن. یه داستان به من بگید که کوچکترین جوامع انسانی توشون نزاع پدید اومده و همدیگر رو کشتن. حابیل و قابیل؟ بله. من خیلی چه رفتم دنبال فیلم و اینا سند بیارم که بله اینجوری میشود. خب اینجوری شده است دیگه، اینجوری شده است. اتفاقا داستان هابیل و قابیل رو بعداً ما ادامه خواهیم داد و ادامه داستان هابیل و قابیل رو در بحث ولایت بعدها خواهیم گفت خدمت شما عزیزان. آیا امکان دارد در جامعه بشری در جریان یک نظام تسخیری آدم ها قدرت پیدا نکنن؟ نه، امکان نداره. اگر قدرت پیدا کنن، تنازع بین این قدرت ها، نزاع بین این قدرت ها خودشون مهمترین عامل بدبختی بین انسان ها نخواهند شد. بله، لذا فرادست همه قدرت ها اگر یه قدرت باشه که بتونه تمام این قدرت ها رو سامان بده، دیگه کسی با یه دونه زنجیر دژبانی حکومت نخواد بکنه، بخواد حس ریاست خودشو مثلا ارضا بکنه و ظلم به دیگران بکنه، باید به یه قدرت تمام کننده بالای سر همه این قدرت ها موجود باشه. اگه این توضیح رو بپذیرید، ما بحثمون رو زودتر تمام میکنیم. کفایت میکنه؟ به صورتهای بسیار مفصل هم همین حرفی که طبیعتا آدم نگاهش بکنه میپذیره میشه بیان کرد، ولی آخرش همین حرفه. خاصیت قدرت این است که باید سلسله قدرتها، باید جمع قدرتها در کنار هم دیگه به یک قدرت فرادست منتهی بشن که یک کنترل مرکزی بر همه قدرت ها صورت بگیره تا نظم ایجاد بشه. خاصیت خود قدرت اینه، نه اینکه خدا دستور داده، نه اینکه سلیقه بنده ایجاد میکنه. مگر اینکه شما بیاید درک بنده رو تغییر بدید، بگید نه، خاصیت قدرت این نیست. خاصیت قدرت این هست که این وضعیت پدید بیاد. خب دقت بفرمایید، اجازه میدید به یک کلمه، من از یک کلمه استفاده بکنم. این قدرت مرکزی واحد که همه قدرت ها رو کنترل بکنه، ما اینو اسمشو میگذاریم ولایت. کاری هم به ولایت خدا و ولایت طاغوت و ولایت اولیاء خدا نداریم. از نظر لغوی در بحث خودمون قرارداد میکنیم، فرض بفرمایید که اسم اینو بگذاریم ولایت، سرپرستی مطلق و همه جانبه. این سرپرستی مطلق و همه جانبه در حیات بشر باید باشه. آه خیلی جاها هستن ولایت ندارن. آها عزیز من، اسمشو نمیارن، خودشو که میارن. آمریکا الان بدون ولایت مطلق داره اداره میشه؟ ولایت مطلق کشورهای غربی و سرمایه‌داری کیا هستن؟ یا احزاب هستن یا سرمایه‌دارا؟ با که خیلی روشنه. من یه نکته‌ای رو به شما عرض بکنم، یه جایی توی جلسه پرسش و پاسخی میگفتن چرا صدا و سیما تو جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیهه؟ گفتم چجوری باشه؟ گفت مثل کشورهای غربی آزاد باشه. گفتم مگه تو کشورهای غربی آزاده؟ گفت بله، اونجا هر کی بخواد شبکه میزنه، اصلا شبکه‌ها دولتی نیستن، خصوصیان. گفتم اتفاقا تو کشور ما هم دولتی نیست، خصوصیه. گفتم ببینید الان صدا و سیما دولتیه؟ دولتی نیست، خصوصیه ولی فقیه. گفت بله خصوصیه ولی اختصاصیه ولی فقیه. گفتم تو آمریکا هم همینجوریه؟ تو آمریکا هم رسانه ها خصوصیه، منتها اختصاصی ولی فقیهشونه. ولی فقیه سرمایه داران، همون کسانی که کارخونه دارن، جنگ را میندازن، همون هم سی ان ان رو اداره میکنن، همون هم بی بی سی رو اداره میکنن، همون هم حالا اینا که بعضیش که رسما دولتیه، دولت هم مال سرمایه داراست، بعضیشون هم که نه مستقیم مال سرمایه داراست. مثل این میمونه که مقام معظم رهبری یا حضرت امام بیاد تو جمهوری اسلامی اعلام بکنه که ما من بعد صدا و سیما رو آزاد میگذاریم، هر کسی تبعیت مطلق از ولایت فقیه داره، خصوصا طلبه های حوزه، بیاد صدا و سیما رو بندازه. خب مردم میگه خب حاج آقا دست خودتون باشه بهتره دیگه، اسمشو خصوصی سازی نگذارید. غرب هم همین اتفاق افتاده، سرمایه دارا ولایت مطلقه پشت پردن، بعد خودشون هم میان میگن که خب ما آزاد میگذاریم، هر کی پول دارد راست میگوید بیاید صدا و سیما راه بیاندازه. خب خود راه بنداز دیگه، به نام ما، به کام خودتون. اونجا هم همینطوره، درسته؟ اونجا هم بس سرمایه داراست. شما رسانه ها در غرب نگاه بکنید به سهولت میبینید دست سرمایه، تازه دست کدوم گروه از سرمایه دارا همه اهل عالم میدونن دست صهیونیست های از سرمایه دار هست. هر سرمایه داری هم رسانه نداره. خبرگزاری ها خیلی هاشون اصلا دست صهیونیست هست. چه دولتی باشن چه غیر دولتی. خب پس ما اونجا میگیم ولایت هست. اگر کسی سوال کرد که چرا بعضی از کشورها ولایت ندارن، میگیم دارن، اسمشون میارن، خودشون میارن، سرپرستی مطلق و همه جانبه اونجا وجود داره، شیوه اجراییش متفاوته. این مقدمه چندم تو بحث ما. مقدمه پنجم، ضرورت تبع جریان قدرت اقتضا میکند یک قدرت واحد مرکزی وجود داشته باشه. و نکته دیگری که دیروز یه مقدار توضیحش رو دادم، گفتم البته جاش اینجا نیست باید بعداً توضیح بدم که امروز هم دیگه به توضیحش نمیرسیم، همون توضیح دیروز کفایت میکنه، این است که عدم امکان نظارت و کنترل بشری بر چرخه حیات در نظام تسخیری به هر صورت، یا فردی یا اجتماعی. آیا ما میتونیم یک انسان رو بر سرنوشت دیگر انسانها حکم فرما کنیم؟ اما چه حقی داریم این کارو بکنیم؟ ثانیاً چه دلیلی داره که فساد برطرف بشه؟ دو تا دلیل رو دوستان در نظر گرفتن. اسکندر مقدونی بیاد حاکم شرق و غرب عالم بشه، اما چه حقی داره بیاد این کارو بکنه؟ این یه بحث. بحث دوم این است که حالا این کارو کرد مگه فساد از بین میره؟ خیلی از فسادهای قدرت‌های دیگر رو ایشون جلوشو میگیره، ولی فساد خودش هم جلوش میگیره. نظام‌های دیکتاتوری که تا حالا وجود داشته، اصلا مردم چرا پادشاهان رو میپذیرفتن؟ چرا برای پادشاه‌ها دعا میکردن؟ زمان شاه خودمون چرا بعضیا که ساده بودن پادشاهی رو میپذیرفتن؟ تو عوام ها چرا میپذیرفتن؟ برای اینکه توی عوام اتفاقی که میفته اینه که میگن که بابا اگر یه زورگو بالا سر همه زورگو نباشه و ما با هزار تا زورگو طرفیم، با یه دونه زورگو طرف باشیم دیگه خودمون تنظیم میکنیم، به یکی باج میدیم تمام شد رفت، بقیه زندگیمونو میکنیم، اون دیگه زیاد هم ممکنه ما رو به صورت جزئی اذیت نکنه، اگه سر راهش قرار نگیریم اذیتش نکنیم. آدم ها در طول دوران بالاخره یه رئیسی میخواستن، معمولا هم این رؤسا رو به صورت دیکتاتوری انتخاب میکردن و میپذیرفتن. علتش هم همین جور بوده. یک فرد بر جامعه بشری حکم فرمایی کنه، دیکتاتوری پدید بیاد، دو تا سوال عمده پیش میاد که این دیکتاتور از کجا معلومه حق رو رعایت بکنه، و سوال بعدی این که اصلا از کجا حق پیدا کرده که این حکومت رو داشته باشه. نظارت بشر بر نظام تسخیری به صورت فردی دیکتاتور معابانه است، با دو تا سوال اساسی مواجه میشه. این دو تا سوال ها رو هم نمیتونه جوابشو بده. منتها راهی که اخیراً انسان‌ها پیدا کردن که دیروز در مورد این راه صحبت کردیم مربوط میشه به جوامع دموکراتیک که ادعا میکنن مردم بر این نظام تسخیری و قدرت ها حاکمیت پیدا میکنن، که اونم خیلی ساده با تأمل بسیار زیاد هم میتونید به این مطلب برسید، با تأمل به اصطلاح مختصر هم میتونید به این مطلب برسید. نظارت بشر به صورت جمعی و دموکراتیک معابانه هم ممکن نیست. اصلا ممکن نیست نظارت که تا بعد من این رو سوال بکنم آیا آدم ها حق دارن بر سرنوشت خودشون حکومت بکنن یا نه. این اول سوال که چون من دیندار هستم البته سوال میکنم، تا حالا الان بحث دین رو وسط نکشیده بودیم، ما اینجا این سوال ضعیف رو من اینجا مطرح میکنم. نیاز نیست این سوال رو مطرح بکنم، میرم تو آلمان میگم آقا هر دینی میخوای داشته باشید، مردم شما بر سرنوشت خودتون حاکم نیستی، یک کلام و سلام. ولی میتونم باز این سوال رو مطرح بکنم از نظر نظری که اگر کسی بر سرنوشت مردم جامعه‌ای بر سرنوشت خودشون حاکم شدن، کی گفته؟ مثلا کی گفته باید این کارو بکنن؟ خدایی وجود داره، پیغمبری وجود داره. حالا پیغمبرش کاری ندارم، خدا وجود داره، غرضی داشته از این که خلق کرده انسان‌ها رو، دستوراتی فرستاده. خب اونجا این سوال باقی مونه. سوال دومی که باقی میمونه اینه، بشر وقتی که میخواد بر سرنوشت خودش حکم فرما بشه، بر چه منطقی میخواد این حکومت رو انجام بده؟ منطق اکثریت بر اقلیت درسته؟ آقا من یه انسانی هستم، من باید زیر بار اکثریت برم؟ از زیر فشار طاغوت در اومدم بیرون دیکتاتور فردی برم تو دیکتاتوری اجتماعی؟ آقا چون اکثریت مردم استی رو میخوان من یه حق رو دارم باید خفه بشم؟ کی گفته اینو؟ حرف خوشگلیه، ولی اومدیم ما اکثریت. الان اکثر کشورهای جهان رأی دادن که شما انرژی هسته‌ای نداشته باشید، انقدر فقیر باشید تا بمیرید. ما باید قبول کنیم؟ اگه اکثریت حرف غلط زدن ما باید قبول کنیم؟ اکثریت اومدیم و عقلشون پاره سنگ برداشت، اکثریت منافعشون اقتضا کرد که منافع یه اقلیتی رو بردارن چپاول بکنن، اون اقلیت باید بپذیرن؟ کدوم منطق اینو گفته؟ کدوم منطق انسانی؟ من از اون سوال اولم که تو چه حقی داری به عنوان عموم مردم بر عموم مردم حکومت بکنی میگذرم، ولی از سوال دوم نمیتونم بگذرم. اون سوال دوم چیه؟ تو بر چه منطقی این حق رو به من خواهی داد؟ منطق اکثریت که اینو نمیگه. بله اکثریت یه جاهایی به درد میخوره که میخوان نظمی ایجاد بکنن، ولی اونجایی که میخواد حق تعیین کنه، آقا تو کنوانسیون حقوق زنان داشتن رأی گیری میکردن که کشورها همه بپذیرن که خیلی از بیبندوباری ها، نمیتونم توضیح بدم، خیلی از بیبندوباری ها تو جامعه توسط سازمان ملل باید کنترل بشه که شما رعایت بکنید. یعنی طبق قوانین سازمان ملل چون اکثرا رأی دادن، شما اگر بگید حجاب واجبه، حقوق بشر زیر پا گذاشتی. اگه یه خانمی خواست دو تا شوهر بکنه گفتی غلطه، حقوق بشر زیر پا گذاشتی. نمیدونم خیلی چیزا، خیلی حرفای عجیب غریب که حالا با ارزش‌های دینی ما، با ارزش‌های انسانی ما، آقا من دوست دارم اینجوری زندگی کنم، میگه تو بیخود می‌کنی اینجوری دوست داری زندگی بکنی؟ چه منطقی وجود داره که بر اساس اون منطق اکثریت نظارت بکنه بر سرنوشت خودش؟ حالا تازه این دوتا سوال هم ازش میگذریم، ما که خیلی انسان با گذشته هستیم. ببینید اول گفتم ای انسان تو چه حقی داری بر سرنوشت خودت، ای جامعه انسانی تو چه حقی داری بر جامعه انسانی حکم فرما کنی؟ اینو گذشتیم، گفتیم مظلوم بودیم، گفتیم حالا دین ما که برای همه ثابت نشده که اون حرفای مثلا پیغمبرگونه رو که همه قبول نکردن که حالا کوتاه میایم، خیلی اصلا خدا نمیپرستن. سوال دوممونم تازه داریم کوتاه میایم که ای جامعه بشری میخوای حکم فرمایی بکنی بر کل حیات بشر و این نظام تسخیری و چرخه حیات رو کنترل بکنی ظلم نشه، اگه تو خودت ظلم کردی، ای جامعه بشری، ای اکثریت، اگه تو ظلم کردی کی میخواد جلو تو رو بگیره؟ از این سوال ها جا کوتاه نیاد بابا، کوتاه میایم، نه ترس. اونجایی که کوتاه نمیایم خیلی محکم میخشو کوبیدیم و اون سوال همون سوالی که دیروز مطرح کردیم. اون سوال چی بود؟ اصلا ای جامعه بشری تو نمیتوانی بر خودت حکومت بکنی، تو خودت بر خودت هیچ ساختار و مکانیزمی وجود ندارد که بتوانی نظارت بکنی. اینجا یکی دو تا سوال جواب هست. یکیش این استش که میگن به شیوه مطبوعات این کار رو میکنیم که حرف غلطیست، دیروز اشاره کردم. یکی دیگرش هم اینه که میگن به شیوه احزاب، خواص جامعه، قدرتمندها یا قدرت طلبها بلند میشن تو حزبها، حزبها رابطه ای هستن میان مردم و دولت و این حزبها منافع مردم رو تأمین میکنن، که این یکی از حرفای بسیار خنده داره که 100 سال پیش پنبهش زده شده، فقط به درد لطیفه میخوره، اونم تو برنامه رادیو کسی گوش نمیکنه، عینا لطیفه خنده دارم بگه اشکالی نداره. اونجا صبح جمعه با شما یه وقتی مثلا محرم سفرم نباشه یه کسی یه لطیفه بگه، ولی تو عالم هیچ کس به عنوان حرف عاقلانه اینو نمیپذیره و به عنوان حرف عالمانه هم اینو نمیپذیره که بگن احزاب در کشورهای دموکراتیک تامین کننده منافع مردم هستن. این اصلا یه حرفیه که نفوذ قدرت‌ها در احزاب اینقدر از هرومن الشمسه و اساساً قدرت ها حزب تشکیل میدن، مردم که حزب تشکیل نمیدن که. مردم بیچاره هم نگاه میکنن میگن چاره ای ندارن، یکی اینا رو انتخاب کنن. در جهان دموکراتیک و جهان آزاد اینجوری هست که اگر این دو تا مسئله رو مطرح بکنن، پاسخش به صورت علمی هم در مجامع علمی در علوم سیاسی و جامعه شناسی مفصل داده شده، منتها بعضی علاقه ندارن که همه پاسخها رو ببینن. رسیدیم به بند بعدی. این بند رو اگر دقت بفرمایید کار زیاد میبره تو محیط خارج از شما. شما باید خودتون صدها مقاله بنویسید، تو محیط خارج از خودتون میبرید جا بندازید، بعد اینقدر برید جا بندازید که اصلا خنده‌دار باشه کسی حرف از جامعه دموکراتیک مطرح بکنه. کجا جامعه دموکراتیک رخ داده؟ اصلا امکان داره از نظری آدم‌ها جامعه بشری بر خودشون یه شهرداری رو تو نمیتونی اداره کنی، شورای شهر رو تو نمیتونی اداره کنی، احزاب داخل شهر مشهد رو تو نمیتونی اداره کنی؟ نذارید من مثال هایی بزنم که جو خیلی مشوش بشه، بعضی از سوء زن ها هم حتی نسبت به جامعه خودمون هم پدید بیاد. بگذارید هیچی نگیم. ما جامعه دموکراتیک آقا پس چرا شما میری رای گیری شرکت میکنی رای میدی؟ حالا ما فعلا بذار لا اله بگیم بعد الا اللهش میرسیم. یقه ما رو نگید تو وسط لا اله الا الله همچنین میگیم لا اله، بگید آقا طرف کافره بگیرید اعدامش کنید. بابا بذار بقیه شو بگیم. ما امروز میگیم لا اله، البته چند روز دیگه میخواییم بگیم الا الله، تو این وسط انشاءالله مرحوم نشیم. فعلا ما نمیتونیم بپذیریم این رو که بازی احزاب، بازی رسانه ها و بازی دموکراسی رو نمیتونیم بپذیریم که انسان ها بخوان بر خودشون حکم فرمایی کنن. سوالی که دیروز مطرح کردیم و امروز به پاسخش نرسیدیم این بود که دوباره قبل از این که سوالو بگم از شما بپرسم، این رو دوستان من منطقی میدونن این حرف رو یا میتواند منطقی باشد؟ من از شما پذیرش در جلسه نمیخوام، فقط به من بگید که میتونه این حرف احیانا منطقی باشه که بنده عرض کردم. کدوم حرف؟ این که عدم امکان نظارت و کنترل بشری بر چرخه حیات به هر صورت فردی و دیکتاتور مآبانه، جمعی و دموکراتیک مآبانه، عدم امکان این نظارت و عدم تضمین حقانیت این نظارت میتونه یه حرف منطقی باشه یا نه؟ بله؟ بله یا نه؟ منطقیه یا نه؟ منطقیه دیگه. اونایی که میگن منطقی نیست سوالاشون برای من بفرستن. منظور بنده رو متوجه شدید چی شد؟ عدم امکان نظارت، نه امکان نظارت. امکان نداره بشر بر جامعه خودش بدون سازوکارهای دینی به صورت فردی و جمعی نظارت بکنه و نظارتش نظارت سالمی باشه. این حرف من میتونه منطقی باشه یا نه؟ چرا نه؟ بله بله، من برده هارم بعضی وقتا به صورت نمیشنوه. روی این بحث تأمل بفرمایید. ما اگر این بحث رو برای جامعه جهانی بتونیم حل بکنیم، ما آقا تو هم یه گوشه مشهد نشستی میخوای برای کل جامعه جهانی تصمیم بگیری؟ بله ما اینیم دیگه، ما این تصمیم داریم میگیریم الان به تصویب رسوندیم و انشاءالله عملیش خواهیم کرد و عملیاتیش خواهیم کرد. شما مطمئن باشید ما این حرفها رو به جامعه جهانی برسونیم دیگه فاصله ای با ظهور آقا نخواهیم داشت و تمام حوادث تلخ عالم برای اینی که مردم این حرفا رو بفهمن. روایت داره که می‌فرماید ظهور زمانی رو خواهد داد که هیچ منطق و مرامی ادعا نکنه زندگی بشر رو میتونه اداره بکنه، همه به شکست برسن. یکیش دموکراسیه. دموکراسی شکستش که تو عالم اعلام کرد آقا میاد. آقا ممکنه بعد از دموکراسی یه شیوه دیگه برقرار بشه، مردم به سمت اون شیوه برن. خب اگه رفتن منتظر میشیم اونم بطلان خودشو اثبات بکنه. اگه اعلام نشد چی؟ اعلام نشد آقا میاد. هیچ قاعده ای از این محکمتر برای نزدیک بودن ظهور نیست، برای پیشبینی دوران ظهور نیست. ما تاریخ و ساعت نمیتونیم اعلام بکنیم، طبق قاعده که میتونیم احصا بکنیم که عصر ظهور هست یا نه.
چرا حضرت امام به گورباچوف نامه نوشتن فرمودن که نظام کمونیستی از بین رفت، نرید سمت نظام غربی، اونجا خبری نیست، بیاد سمت اسلام. خب این بندگان خدا اشتباه کردن، الان به اشتباهشون پی بردن، رفتن به سمت جامعه دموکراتیک غربی، درسته؟ بعد تا اینا بفهمن اونجا هم اشتباه خبری نیست، ظهور به تأخیر افتاده. اگر اینا زودتر اعلام میکردن جامعه دموکراتیک غربی به درد ما نمیخوره. زود اینم حالا شما خندتون نگیره از این حرفای من، بالاخره پیامبران معمولا بعضی وقتا یه حرفایی میزدن که مردم بهشون میخندیدن، ولی خب همین جوریه دیگه، حرف حق گاهی از اوقات اینقدر تفاوت داره با وضع باطنی که مردم زندگی میکنن، خنده‌دار جلوه میکنه. به همین دلیل پیامبران رو مسخره میکردن. اگر بلوک شرق میومد اعلام میکرد ما جوامع دموکراتیک غربی رو الگوشون رو برای زندگی خودمون و توسعه خودمون انتخاب نمیکنیم. آقا میدونید، بعد دلایلش هم اعلام میکردن. میدونید چقدر راحت میشد کار ظهور؟ حاج آقا پس چی کار میکردن؟ هیچی، میامدن میگفتن ما ولایت فقیه رو قبول کردیم و رفتیم دنبال ولایت فقیه و مرگ بر ضد ولایت فقیه، حتما قبلش هم ریست الله اکبر بعد میگفتن و حسابی اینجوری میشد. لبخند نزنید، این اتفاق خواهد افتاد به سهولت به مدد خداوند متعال و با کمک و یاری شما دوستان. اما اون سوالی که باقی مون برای فردا و دیروز هم به این سوال رسیده بودیم این است که خب حالا واقعا چه باید کرد؟ با توجه به این نظام تسخیری که وجود داره، خواهش میکنم به من یک کلمه جواب ندید، بگید ولایت. تازه ما از فردا میخواییم ولایت رو بشناسیم، تا حالا بسترها رو شناختیم. این بسترها رو هم برای این توضیح دادیم که بعدها من میخوام بگم ولایت چی کار میکنه، چه خصوصیت هایی داره، اسرارش رو یک کمی با همدیگه در میون بگذاریم شنونده داشته باشه. یک کلمه نگیم ولایت رو رد بشیم بریم، بگیم معلوم آج آقا بریم سراغ ولایت، ولایت آقای امام زمان. خب این ولایت چه خصوصیاتی داره که میخوایم بریم سراغش؟ اون رو انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد و به این خواهیم رسید که دقیقا نقش خداوند متعال در امر اداره جامعه بشری چه باید باشه و نقش امر خداوند متعال چگونه است، این رو بحث خواهیم کرد. ولی رفقا دقت بفرمایند، در مباحث آتی که ما داریم و در این بحثی که داریم از سوالات خودشون نگذرن، از سوالات خودشونه. نبینید اینجا من با روحیه، با داد و بیداد، با عینان تمسخر میکنم زندگی غربی رو و خیلی چیزا، نه. سوال به ذهنتون میاد یا حتی سوالی شنیدی که جوابشو بلد نیستی، اون سوالو اگه اینجا مطرح کنی چجوریه، سوالاتتون رو ازشون نگذارید، بگذارید به سختی همه این حرفایی که ممکنه حقانیتش هم قبول داشته باشی، اما در مقام گفتگوی علمی مقاومت خودتو تا آخر انجام بده. بگذارید استحکام بحث به قدر کافی انشاءالله صورت بگیره. امروز چون ما بنا شده که مقدار زودتر جلسه رو تعطیل بکنیم تا به نماز برسیم، اجازه بدید سوالها رو ملاحظه نکنیم، با شما همینجا خداحافظی بکنیم. فردا انشاءالله زودتر بحث رو مطرح میکنیم و فرصت بیشتری رو برای سوالها باقی خواهیم گذاشت، ضمن اینکه دیگه خلاصه ای از جلسات قبل هم به عرض نمیرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.